خطی مهمترین خبرها، مهاجران در سال 2022 به طور رکوردی روسیه را ترک کردند. عبدالقادر عبدالقهار از پرزیدنت عفو چهار خبرنگار را خواست و پیامد بارانگری ها در تاجیکستان. درود بیننده عزیز، با امیدی روز و روزگار خوش برای شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز 9 نوامبر است. معلومات راست نشان می‌دهد که در دوام 8 ماه سال 2022 شماری رکوردی مهاجران کاری روسیه را ترک کردند. طبق اطلاع رسمی از ماه ینور تا آوگوست امسال بیش از 506 هزار نفر روسیه را ترک کردند که 62 از 5 هزار نفرشان مهاجران کاری هستند. طرح ما میتوانیم شرح دهیم که این موضوع را تحلیل کرده است میگوید حتی در دوره پاندمی کرونا ویروس اینقدر مهاجران روسیه را ترک نکرده بودند. شهروندان اوکراین تا آغاز جنگ برای کار به روسیه بیشتر میرفتند. طبق آمار 8 ماه سال 2021، اوکراین از روی شمار مهاجران کاریش در بین همه کشورهای خارجی در جای دوم بود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ماه اکتبر امسال گفت سیاست مهاجراتی آن کشور باید تغییر و تمام مشکلات احتمالی به عنابت گرفته شود. کارشناسان بر این نظرند که شرایط برای مهاجران به طور جدی سخت‌تر خواهد شد. عبدالقادر طلبکوف، روزنامه‌نگار و مدیر کتابخانه به نام لاهوتی دوشنبه، خواهان عفو چهار خبرنگاری بازداشت شده و زندانی شده است. او روز 8 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک از رئیس جمهوری تاجیکستان خواست عبدالستار پیرمحمدزاده، عبدالله غربتی، زرقبک سعید امینی و دلیر امام‌علی را به مناسبت 30 سالگی اجلاس 16 شورای عالی ببخشد. عبدالقادر عبدالقهار در فیسبوک نوشته است آنها در دوشنبه بودند و به عدالت اعتماد داشتند و از پی اصلاح کمبودی‌های جامعه جهد داشتند و اظهاراتش را در فیسبوک از نام فعالان جمعیتی و کاربران شبکه‌های اجتماعی نامیده، اما از افراد مشخص نام نگرفته است. ده ها نفر در زیر نوشته عبدالقادر عبدالقهار در فیسبوک شرح گذاشته از آن پشتیبانی کردند. شفقت محمد، یکی از نمایندگان مخالفین، در آنجا نگاشته است اینها چه گناه کردند که باید عفو شوند؟ باید آزادی آنها هیچ قید و شرطی نداشته باشد. زرقبک سعید امینی به 7، عبدالله غربتی به 7.5 و دلیر امام‌علی به 10 سال زندان محکوم شدند. بررسی پرونده عبدالستار پیرمحمدزاده پس درهای بسته ادامه دارد. مقامات آنها را به افرادگرایی و همکاری با سازمان‌های ممنوع و نشر اخبار دروغ عیبدار کردند. خودشان میگویند گناهی ندارند و زیر شکنجه بیانات دادند. بعد دوباره بازگشتن طالبان به قدرت در افغانستان، زندگی همجنسگرایان در این کشور به مراتب مشکل شده است. آنها میگویند از ترس کشته و شکنجه نشدن مجبورند که در خانه بمانند. تفصیلات در گزارش زرنگزی نوروز شاه.
خب ترس ما از طالبان خیلی زیاده. زمانی که ما اونا را میبینم، البته ما همجنسگرایان، حس بسیار ناخوشایند به ما رخ میده. خون در رگهای ما خشک میشه.
این جوانی 23 ساله هر روزش را با ترس و نگرانی میگذراند. او هم جنسگرا است و به دلایل امنیتی نمیخواهد شخصیتش فاش شود.
ما اینجا نابود میشیم. نسل ما نابود میشه. ما جنسگرایان مظلومترین قشر جامعه هستیم.
هرچند در افغانستان زندگی برای همجنسگرایان هیچگاه آسان نبود، اما این ساکنی کابل میگوید با حاکمیت دوباره طالبان در بیشتر از یک سال اخیر شرایط سخت‌تر شده است.
زمانی که طالبان اینجا آمدند، ما چاره جز از پنهان شدن نداشتیم. در خانه های خود پد شدیم، درس خواندن نمیتونیم، کار کردن نمیتونیم. دیگه بخصوص که با فرند خود ما گشت گذار کردن نمیتونم. چون هدف از اونها معلوم دار است، از دیگر باشان جنسی افغان مکمل نفرت دارن و اونها را به شدیدترین وجه شکنجه میکنن، حتی به قتل میرسونن.
از خشونت به همجنسگرایان در افغانستان گزارش های زیاد میرسد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید موارد زیادی از کشتار، تجاوز جنسی و خشونت جسمی با این قشر جامعه را در بیشتر از یک سال گذشته در افغانستان ثبت کرده است.
ما موارد قتل، تجاوز جنسی، تهدید و حمله های جسمانی را با آنها ثبت کرده ایم. این خشونت ها در بعضی موارد ها مستقیم از طرف اعضای گروه طالبان و در حالت های توسط شخصان صورت گرفته است که با برگشتن طالبان خود را قدرتمند حس کردند.
طالبان که در ماه آوگوست سال 2021 و پس از 20 سال دوباره در افغانستان حاکم شدند، همجنسگرایی را خلاف ارزش های اسلامی و گناه می دانند که سزاواری جزاست.
افغانستان های کشور اسلامی است، هیچ جا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما میره نمیپذیره و اسلام همی را جدن رد میکنه. بنابراین ما در جامعه خود نداریم هم چون کسایی اگر بعضی از افراد از اثر اشغال پیدا شده باشند، طبعا که خلاف جامعه و ارزش‌های دینی ماست، جلوش گرفته خواهد شد.
در افغانستان تبعیض، بدرفتاری و خشونت با همجنسگرایان نو نیست. به این قشر اکثریت با نفرت می‌نگرند. گروه آنها را بیمار می‌خوانند و صحبت درباره آنها در رسانه‌های محلی افغانستان تابوست. شماری افراد دیگر باش در افغانستان مشخص نیست، اما یک سازمان بین المللی دفاع از حقوق همجنسگرایان میگوید با آمدن طالبان 200 دیگر باش افغان از این سازمان تقاضا کردند که آنها را از کشور بیرون برند.
زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، 200 نفر در فهرست ما داخل شدند که به کمک نیاز داشتند. در همکاری با دیگر سازمان ها توانستیم تا 22 نفری آنها را به کانادا انتقال دهیم. 8 نفری دیگر را به اروپا فرستادیم. شمار زیادی دیگر هنوز در انتظارند.
بارانگری های روزهای اخیر باعث بلند شدن سطح آب در رودخانه ها شده است. کاربران رادیوی آزادی با ارسال این نوار گفتند به قشلاق عجمی ناحیه شهرینو سیل آمد. خسارات این حادثه معلوم نیست. در پی بارشات زیاد حرکت در چند راه اساسی کشور نیز مشکل گردید. از جمله روز 8 نوامبر راه دوشنبه خارق بسته شد. همچنین روابط در راه دوشنبه چناق نیز مشکل شده. فعلا ماشین های بارکش نیز موقتا نمی توانند از آن عبور کنند. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان در یک خبرنامه گفته است روز 9 نوامبر نیز باران های شدید در ناحیه های کوهی و نزدیک کوهی تابع جمهوری، ولایت های سغد و ختلان و ناحیه دروازه بدخشان ادامه می کند. این نهاد هشدار داده است که خطر آمدن سیل، ریزش سنگ باقی مانده، احتمال بالاروی سطح آب دریاهای یاخسو، قزلسو و رودخانه هایی که از قطارکوههای حصار جاری می شود وجود دارد. تیمور رحیموف ورزشکار شناخته تاجک شامی دیروز از آذربایجان برگشت. روزنامه مشعل ناحیه مسشاه نوشته است تیمور رحیموف از طریق گذرگاه فاتح آباد وارد تاجیکستان شده است. این گذرگاه در مرز با ازبکستان جایگیر است. این ورزشکارا که با نشان طلا از مسابقات گرند سلمی باکو برمیگردد، رئیس ناحیه مسشاه اعظم علیزاده و دیگران پیشواز گرفتند. به اطلاع تلویزیون ورزش، صبح امروز تیمور رحیموف به دوشنبه میرسد. یادآور میشویم که تیمور رحیموف در مسابقات اخیر گرند سلم در باکو صاحب مدال طلا گردید. این اولین مدال طلا جوداکاران تاجیک از سلسله مسابقات های گرند سلم است. همکاران ما در مراسم پیشوازی تیمور رحیموف شرکت دارند و در برنامه اخبار برایتان تفصیلات بیشتر خواهیم داد. بخش یک روز تاریخ در تقدیم همکارم خرامان بقازاده مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 نوامبر را فرا میگیرد.
نویبر سال 2012 مقامات مهاجرت بر اساس آمار رسمی گفتند 50,000 نابالغ تاجیک را در میان مهاجران در روسیه حساب کردند. برخی آنها هنگامی کار و برخی با سلامتی نگران کننده ثبت شدند. مقامات تاجیک گفتند کاری کودک و آن هم در مهاجرت در کشوری دیگر مشکلی جدی می باشد. روسیه برای هر ساکنی نهم و دهم در تاجیکستان مکان اصلی کار و درآمد شده است. نویبر سال 2018 اتحاد اروپا برای پاکوری پرتوگاه های رادیواکتیو در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان 10 میلیون دلار جدا کرد که این بخشی از کمک های جامعه بین المللی برای امن و بی‌خطر نگه داشتن پرتوگاه ها می باشد. در شهرک دهمای و شهر استقلال تباشری سابق از زمان شوروی 10 پرتوگاه رادیواکتیو مانده است که در آن حدود 55 میلیون تن ماده های دارای رادیواکتیو نهفتند. از اورانی تباشر نخستین بمب اتمی SSSR ساخته شده است. 9 نوامبر سال 1917 هنرپیشه معروف سینمای تاجیک عبدالسلام رحیموف تولد شده است که در 82 سال عمرش دهان نقش را در سینما و تئاتر به نام لاهوتی آفریده است. تماشابینان او را از روی نقشایش در فیلم های مرگ سودخور، اسرار آیله غیروفا، صبح جوانی ما زمرد و دیگرها یاد دارند. رحیموف از کمترین هنرپیشگان تاجیک است که نامش در دانشنامه سینمای امریکا ثبت شده است.
تبخور به روبل روسی شبانه روز گذشته کم بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد کاهش یافته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 162 سومانی برابر بود، 100 دلار آمریکایی باشد به 1060 سومانی عوض می شود. خرد رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 9 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید.
خیلی زیمیستان خیمت میکنی، خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده، جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پیوندان محمد رحمت الله که زمان او را رهبری سلفه های تاجیکستان نامی بردن، ادعا دارند که پایهایش از حرکت مانده است. وی 2 نوامبر بازداشت شد. محمد رحمت الله سال 2016 به 8 سال زندان محکوم شده، سال پیش بر اساس قانون عفو پیش از مهلت رها گردید. سبب بازداشت دیگر بارش معلوم نیست. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش برده شود، روز 9 اکتبر بر رادیو آزادی گفت محمد رحمت الله وقتی دیدار در بازداشتگاه شکایت کرد که پایهایش از کار ماندن و راه گشتن نمیتواند. یک سال آخر با عصا بغل راه میرفت و همیشه پایهایش ورم میکردند. مقامات تفتیشاتی سببی بازداشت و بیماری این روحانی را شرح ندادند. محمد رحمت الله 49 ساله، فارغ التحصیل فکلته شریعت دانشگاه بین المللی اسلامی پاکستان است. وی در میان سالهای 2000 در اوج فعالیت رویه سلفیه در تاجیکستان یکی از سخنگویان اساسی آنها در بحثهای مذهبی با روحانیان سنتی بود. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینوری سال 2009 فعالیت سلفی ها را منع کرد. وزارت مالیه و دیپارتمنت دولتی آمریکا غیر مستقیم از بانک های بزرگ از جمله جی پی مورگان و جیف گروپ خواستند از همکاری با شرکت های مشخص روسی خودداری نورزند. در این باره خبرگزاری بلومبرگ اطلاع می دهد از این بانک ها خواسته شده است که با شرکت های امثال گازپروم، اورالکالی و فاساگ را خدمت بانکی رسانیده شود. به نوشته خبرگزاری، حکومت جو بایدن پرزیدنت آمریکا به این ترتیب می خواهد عاقبت های ناخوبی تحریم ها را کاهش دهد و از فلاکت اقتصادی جهانی و گرسنگی سرتاسری در دنیا پیشگیری کند. به دلیل تحریم های اقتصادی که نسبت روسیه بعد حمله به اوکراین جاری شدند، بسیاری از بانک های آمریکایی همکاری را با شرکت های روسی کاهش دادند. دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که صفحه فرزندان منصبداران در ارتش زیاد شده است، اما از هیچ کس نام نگرفت. سامانه این نهاد روز 8 نوامبر نوشت تا آخر ماه اکتبر 124 پسر کارمندان اداره های دولتی تاجیکستان به خدمت جلب شدند. حالا معلوم نیست که آنها به خدمت یک ماهی پولکی رفتند و یا به خدمت مقرری. دادستانی کل و منصبداران مشخص نام برده نشده است، ولی گفته است فرزندان رئیسان شهر و ناحیه های فیض‌آباد، تاجیک‌آباد، رشت، باختر به ارتش رفتند. اعلان خبری به خدمت رفتن فرزندان منصبداران در حالی است که ساکنان و مطبوعات محلی پیوسته از جلب نشدن فرزندان مقامداران به ارتش و نابرابری اجتماعی تنقید میکنند. بنا به آمار دادستانی کل تاجیکستان، سال گذشته بیش از 300 پسر افراد منصبدار به ارتش رفتند که 19 نفر فرزندان کارمندان دادستانی بودند. 2 سال پیش در تاجیکستان قانون درباره جلب جوانان به ارتش تغییر یافت. در صدمه در روسیه 2 شهروند تاجیکستان جان باخته، 5 نفر دیگر از جمله 3 کودک مجروح شدند. وضعیت بعضی از آنها را وزنین ارزیابی میکنند. حادثه شب 7 نوامبر در حدود ولایت چلیابینسک روی داده است. مقامات روسیه گفتند تویوتا ورسا که از تاجیکستان به آن کشور میرفت در راه به یک ماشین باربر برخورد. وضع راننده ماشین دوم معتدل گفته می شود. دهقانبای مشرفوی 74 ساله و همسرش سید ماه مشرفوی 69 ساله از ناحیه اشت ولایت سوخت در جای حادثه جان باختند. راننده و 4 مسافر دیگر نیز از ناحیه اشت هستند. 3 نفر آنها کودکان که از 5 تا 10 ساله هستند. نزدیکان یکی از آنها تصدیق کرد که مجروحان در بیمارستان هستند، بعضیشان در شعبه احیا. سبب صدمه فعلا دقیق نیست. مقامات روسیه تفتیش دارند. رسانه های روسیه روز 8 نوامبر نوشتند که راننده 46 ساله از عهده اداره ماشین نبرآمد و به مقابل راه حرکت کرد. هنرپیشه و کارگردان فیلم های هالیوود شان پن که برای مخالفتش به جنگ روسیه علیه اوکراین تحریم شده است، در یک ملاقاتش با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در کیف روز 8 نوامبر هیکلچه اسکار خود را قرض داد. آژانسی ریترز می نویسد شان پن که در کنار زلنسکی و یاوری او در اتاق پذیرایی نشسته بود گفت این کار رمزی است، هرچند بی‌معنی است، و یاوری پرزیدنت اوکراین را به خنده آورد. وقتی غلبه کردید هیکلچه را گشته به ملی بو بیارید، گفت هنرپیشه آمریکایی. در دفتر پرزیدنت اوکراین گفتند که زلنسکی پن را برای تهیه یک مستند در اوکراین و هم سفر سیمش در دوره جنگ به این کشور با اردن نشان فخری قدردانی کرده است.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه صبح روز 9 نوامبر سرودان بود. هواداران ورزش و ساکنان پایتخت به استقبال پهلوان مشهور تاجیک تیمور رحیموف آمده بودند. او 3 روز بعد از پیروزی در مسابقه بین‌المللی جودو در باکو به تاجیکستان برگشت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این ورزشکار تاجیک در مسابقه بین‌المللی جودو باکو گرند اسلم 2022 که روزهای 4 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در تاریخ جودوی تاجیک اولین ورزشکار است که در مسابقات گرند اسلم صاحب مدال طلا گردید. تیمور رحیموف در صحبت به رادیو آزادی گفت برای شرکت در این مسابقه آمادگی خوب داشت و از خود باور داشت که به وطن با مدال طلا برمیگردد.
روسیه گپ این به نهایت راه طولانی بود برای به دست آوردن مدال طلای گرند اسلام. بعد از چندین جای پنجم، هفتم، بعدن جای چهار تا مدال برنزی، مدال نقره و در آخر به من میسر گشت که در گرند اسلام باکو سزاوار مدال طلا گردم.
رستم عبدالرحمنوف بابای تیمور رحیموف که به استقبال او آمده بود به رادیو آزادی گفت تیمور از 4-5 سالگیش به گوشتین شوقی زیاد داشت.
همین از 3-4 ساله 5 ساله بودگیش علاقه به حد به همین گوشتین شوق حواس کمان داشت. من شخصا من همین تیمور را با خود گیتا میگشتم و جوی که در همین نوروزی و توی تماشا گوشین میشید و البته برمان میکرد گوشین میگیرید.
تیمور رحیموف در روز آخرین مسابقه در باکو 6 نوامبر با رقابت در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم مقابل سرافیم کمپانیز از اسرائیل پرداخت و دست بالا شد. بعدن پهلوان 25 ساله تاجیک در دور 4-1 نهایی سبا اینانیشویلی را از گرجستان شکست داد. در دور نیمه نهایی تیمور با مارتی پومالاینن از فنلاندیا پیروز شد و به فینال راه یافت. در دور نهایی رحیمو با پهلوان 23 ساله ازبک علیشر یوسوپوف قوازمایی کرده با رقیبش با امتیاز ایپون غالب آمد. تیمور رحیمو با جز از مدال طلا با جایزه مالی به مبلغ 5000 یورو مکافاتنده شد. تاجیکستان را در این مسابقه در پایتخت آذربایجان 12 جوداکار نمایندگی کرد. ورزشکار دیگری تاجیک مولا رجب خلیفایف در این مسابقه مدال نقره به دست آورد. در پی پیروزی شهرداری دوشنبه با تیمور رحیموف برای به دست آوردن مدال طلای باکو گرند اسلم 2022 خانه دو حجرگی تقدیم کرد. اینچنین با تصمیم شهرداری دوشنبه با مولا رجب خلیفایف برای به دست آوردن مدال نقره باکو گرند اسلم 2022 100000 سومونی سپرده شد. شهرداری دوشنبه در حال به این دو ورزشکار تحفه‌ها تقدیم کرد که در گذشته برخی از ورزشکاران تاجیک که در مسابقات مختلف بین‌المللی غالب آمده بودند چنین قدردانی نشده بودند.
نوبهار
صدمه در روسیه دو شهروانی تاجیکستان جان باخته، پنج نفر دیگر از جمله سه کودک مجروح شدند. وضعیت بعضی از آنها را وزنین ارزیابی میکنند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. حادثه شب 7 نوامبر در حدود ولایت چلیابینسک رخ داده است. مقامات روسیه گفتند تویوتا ورسا که از تاجیکستان به آن کشور میرفت در راه به یک ماشین باربر برخورد. وضعیت راننده ماشین دوم معتدل گفته می شود. دهقانبای مشریفاوی 74 ساله و همسر سید ما مشریفاوی 69 ساله از ناحیه اشتی ولایت سوخت در جای حادثه جان باختند. راننده و چهار مسافر دیگر نیز از ناحیه اشت هستند. سه نفر آنها کودکند و از 5 تا 10 ساله. نزدیکان یکی از آنها تصدیق کرد که مجروحان در بیمارستان هستند، بعضیشان در شعبه احیا. سببی صدمه فعلا دقیق نیست. مقامات روسیه تفتیش دارند. رسانه های روسیه روز 8 نوامبر نوشتند که راننده 46 ساله از عهده اداره ماشین نبرآمد و به مقابل راه حرکت کرد. تصدیق آن از منابع دیگر امکان ناپذیر است. به اطلاع ماموران نجات روسیه، این ماشین از مرز قزاقستان گذشته به ولایت تیومن حرکت داشت و حالا راننده و مسافران مجروحش در بیمارستان چلیابینسک بیستری هستند. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب با راه‌های زمینی و هوایی به روسیه می روند. مقامات روسیه شماره شان را 2 میلیون نفر می گویند، ولی جانب تاجیکستان 600 هزار نفر می شمارد. هر سال بر اثری صدمه در راه و محل کار و بیماری و کشتار در روسیه صدها شهروند تاجیکستان جان خود را از دست می دهند. در 6 ماه اول امسال از روسیه و تاجیکستان تابوت بیش از 480 نفر را آورده اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از 1 تا 7 نوامبر در شهر الماتای قزاقستان هشتمین جشنواره تئاترهای آسیای مرکزی برگزار شد. در این فستیوال از تاجیکستان هنرمندان تئاتر کمال خوجنده اشتراک کردند. همسنفان سبقهای زندگی در تهیه کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف هم در دایره این جشنواره روی صحنه آمد. این کارگردان تاجیک سالهاست که بیرون از وطن کار میکند، چون میگوید در وطن برایش شرایط کار مساعد نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. روز 3 نوامبر 10 نفر برای دیدن نمایش برزو عبدالرزاقوف به تتلن تئاتر شهر الماتا رفته بودند. همسنفان سبقهای زندگی از روی اثر درامانویس لهستانی تدیوش لابزدیانک تهیه شده است. آن زندگی 10 جوان لهستانی و یهودی را از صنف 1 تا دم مرگشان نقل میکند. واقعه های نمایش در آخر سالهای 20 میگذرد. برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک بر رادیوی آزادی گفت موضوع نمایش حسیات ترس های او بود که هنوز کهنه نشده است.
معلوم است که این دردی امکای من و همسینفای من و اون سختنهای من و اون جنگ بنام شهروندی تاجیکستان بود. این سختنها بود که من این نمایش اینجا آوردم و روی صحنه آمدم. ببینید که چقدر اکتوالی است امروز. ببینید که واقعه اوکراین، ببینید که بوچه اینجا است، ببینید که اینجا مالداو هم هست، ببینید که امروز جنگ ایران و سعودی هم سر شد. اون حسیات و اون ترس های من بود که بالای این صحنه آمد.
نمایش همسنفان سبق های زندگی بار اول سال 2015 نمایش داده شد و در روسیه صاحب گراند پری شده است. هنرمندان از زحمت های کشیده اشان میگویند. مدیار سریبای استاد اکادمی هنر قزاقستان و یکی از 10 هنرمندی که در نمایش نقش آفریده است میگوید آن را در 40 روز تهیه کردند. هنرمند قزاق که سالها با برزو عبدالرزاقوف کار کرده است میگوید
برزو خیلیش هم работает очень легко в плане он
با برزو عبدالرزاقوف کار کردن آسان است. وی از افراد غیر بازیگر توانمندی های آن را بیرون می کشد. او با هر هنرمند در علاهیدگی کار می کند. وقت جدا می کند. شب، روز، این خیلی نیست که ما فقط روزانه کار کنیم. 24 ساعت ما با او در تماس هستیم. می نویسیم، وا می خوریم. در صبحانه، چاشت، خوراک شام ما سری نمایشنامه کار می کردیم. ما برای تهیه این نمایشنامه 40 روز داشتیم و برزو عبدالرزاقوف در این مدت توانست با هر هنرمند در علاهیدگی کار کند.
نمایش های برزو عبدالرزاقوف چند سال است که در تئاترهای تاجیکستان روی صحنه نمی آید. بار اخیر وزارت فرهنگ تاجیکستان برای روی صحنه آمدن نمایشنامه منقرت اجازه نداد. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ دلیل منع نمایش را دور رفتن کارگردان از متن اصلی و موافق نبودن به سیاست امروزه دانست. با چنین فضا در وطن برزو عبدالرزاقوف مجبور است در کشورهای دیگر کار کند. میگوید به چنین وضع دیگر عادت کرده است.
پیش از آب میکشم دست عزیزم حاضر من پروا ندارم. خب در اونجا قبول ندارن اما در نیمی دنیا قبول دارن. امروز نمایش من اینجا است، پگاه در جشن صحنه است. فقط همین روزای فستیوال قریب در 5 تئاتر نمایش من می رود. دوست عزیزم در تیوز می رود، در این امروز اینجا 2 نمایش من در تئاتر جشن صحنه. خب من از این چیز عذاب نمی کشم. هرچی که نمی خواد وطن من، این پرابلمه وطنی من است برادر. اما می بینید که قدر فایده می رسد اینا به. می‌بینید که چقدر مردمی ازبکستان از نازم بودن، می‌بینید که از روسیه چقدر مردم آمدن، اینقدر با استودنت آغوش میکنن. قریب هر تئاتر میخواد که من نازش را هم کار کنم قدرش. مگر این خوشبختی نیست؟ مگر این عذاب است؟ خب تا کی من میتونم بگم که برادر این وطنی من است من باید قبول کنم؟ نه برادر.
این کارگردان تاجیک را در تئاترهای قزاقستان خوب میشناسند. ایگل سلطانبک و مدیر ویتیا تئاتر از همکاران برزو عبدالرزاقوف در قزاقستان است. او میگوید
همه این نمایش هایی که برزو عبدالرزاقوف میماندند در میان تماشابینان الماتا و در عموم قزاقستان زود محبوبیت پیدا میکند. برای آنکه همه وقت این نمایش نامه ها در سطح کسبی آماده میشوند، ترکیبی بدهی خوب دارند و همیشه در سطح عالی بودند.
برزو عبدالرزاقوف 63 سال دارد و فرزند هنرمندان شناخته تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و فاطمه غلامова است. ختم کرده شعبه کارگردانی دانشکده هنری تاجیکستان و دانشگاه صنعتی تئاتر شهر مسکو می باشد. برزو عبدالرزاقوف در تئاترهای تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه ده ها نمایشنامه را روی صحنه گذاشته است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
پوشیدن حجاب اسلامی در ترکیه دیگر باره به یک بحث سیاسی تبدیل شده است. با نزدیکتر آمدن انتخابات، رهبران احزاب سیاسی وعده می‌دهند که در صورت پیروزی پوشیدن این لباس را برای زنان قانونی خواهند کرد. مسئله که ده سالها باز در مرکز مبارزه های سیاسی ترکیه قرار دارد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. انتخابات پرزیدنتی در ترکیه ماه ایونی سال آینده برگزار خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و کمال قلیچ در اغلو رئیس حزب جمهوریت خلق، حزب اصلی مخالف، وعده دادند که حق پوشیدن حجاب را قانونی میکنند. با قیده تحلیلگران، برداشتن محدودیت حجاب پوشی در 10 سال پیش یکی از دستاوردهای اساسی اردوغان بود. امینه اوچاق، خبرنگار و تحلیلگر ترک میگوید منع پوشیدن حجاب در مؤسسه های دولتی مانع حضور زنان در کارهای جمعیتی و تحصیل شد.
منع پوشیدن حجاب در مؤسسه های دولتی مانع حضور زنان در کارهای جمعیتی و تحصیل شد. در گذشته چنین بود. این زنان جبر کشیدند. بعضیشان تا حال به کاری پیشینه‌شان برگشته نمی‌توانند.
در گذشته چنین بود. این زنان جبر کشیدند. بعضیشان تا حال به کاری پیشینه‌شان برگشتن نمی‌توانند. از اولی سال 1990 تا سالهای 2000 دانشجویانی که حجاب می‌پوشیدند با دانشگاه راه نمی‌یافتند. وکیل و دادرس و یا وکیل پارلمان شدن نمی‌توانستند. حزب جمهوریت خلق طرفدار سخت نظام دنیوی است، از طرفداران منع حجاب بود و حالا برعکسش را می‌خواهد. با باور تحلیلگر سیاسی و دینی استر گازایدین، حزب جمهوریت خلق باری همان محدودیت ها و منع کردن ها را در دوش دارد. موضع گیری برعکسش یک قدم موفقت آمیز برای راه یافتن به جامعه وسیع تر است. تغییر سیاست حزب از آن سبب است که در عهد 20 ساله اردوغان نسلی نو بدون آن محدودیت ها بزرگ شده است. طبقه میانه حال محافظه‌کار هم پیدا شد و رشد کرد. همین مردم و گفته تحلیلگران حالا در اندیشه تورم زیاد و مشکلات اقتصادی کشورند، نه بحث های قدیمه دینی. جان سلچوقی تحلیلگر اقتصادی میگوید مبارزه های سیاسی که والدین جوانان داشتند مبارزه آنها نیست، پروای آن را هم ندارند.
با باور من حزب جمهوریت خلق باری همون محدودیت ها و منع کردن ها را در دوش دارد. موضع گیری برعکسش یک قدم موفقیت آمیز برای راه یافتن به جامعه وسیع تر است.
مثلا برای یک دکتر حجاب پوش که در دانشگاه میخواند، نگاه داشتن حجاب در سرش مهم نیست. برای او مبارزه برای دانش بهتر و کاری بهتر با مزد بالا مهم است. اما اردوغان نه تنها حق حجاب پوشی، بلکه اصلاحات در قانون اساسی برای حفظ به گفته او ارزش های خانوادگی را به صحنه کشیده است. منظور جنبش اقلیت های جنسی است که به گفته آقای اردوغان مردم را از راه می زنند. استر گازایدین تحلیلگر سیاسی و دینی گفت تاکید سخت به ارزش های عائلوی محافظت عائله می کند.
تأکید سخت به ارزش‌های اویلوی محافظت اویلا میکند. بیشتر به مسئله روسری تأکید میشود که به اندیشه من اینجا حاشیوی است، ولی تأکید به گروه‌های اقلیت‌های جنسی و غیر است. او میخواهد حلقه‌های محافظه‌کار را بر ضد آن گروه‌ها برخیزاند.
بیشتر به مسئله روسری تأکید میشود که به اندیشه من اینجا حاشیوی است. تأکید به گروه‌های اقلیت‌های جنسی و غیر است. او میخواهد حلقه های محافظه‌کار را به ضد آن گروه ها برخیزاند. از حالا سرکوب جامعه های اقلیت های جنسی ترکیه که یک زمان آشکارا عمل میکردند زیاد شده است. تظاهرات به ضد آنها هم آغاز یافته است که بخش از مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده دانسته میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ایستگاه تاکسی های دوشنبه خوروغ. از صبح امروز حرکت ماشین ها از اینجا به خوروغ منع است. سببش بارون های پرشدت.
خور کرده استم ولی نامعلوم شده هایی شده میشه که این وقت نامعلوم هست یک اونجا انتظار میشه ما یک اون سکالوی در ماهی میکنیم ما میکنیم یای دروست تو همو خورو با بای خورو تویش کشم اما یه مراوی مقینه
این مشکل مسافران را نیز نگران کرده است.
ولی شنیدیم که ماشینا موندستان مسافرو دارن. اما وضعیت رای وانج دروز بیزیب شده است. اگر یک امکانیت اگر میشد ای طرف حکومت جمهوری تاجیکستان امور را کمتر ساز میکردن تا دروز بولی منی سازتر اونه که ای وانج ای دروز تا وانج رفتن مسافر هم عذاب میکشد، ماشین هم عذاب میکرد، شافر تیمبول عذاب میکرد.
کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان و برطرف‌سازی سنگریزه در شورای دوشنبه خوروغ مشغولند.
در ناحیه‌های توبه مرکز این هم باشد، در ناحیه‌های کوهی این هم باشد، وادی رشت، ناحیه ورزوب، رخ دادن حادثه‌های طبیعی از قبیل آمدن سیل و از آن جمله سنگریزش به قید گرفته شده بود. شبان روز گذشته در حدود شهر روغون این هم باشد، در شهرک آبی گرم فرمدن سنگریزش به قید گرفته شد که این هم یک گویم که وابسته گشت به آنی که روحی محلی خصوصیت محلی داشته که در جماعت شهرک آبی گرم با دیگر دهه‌ها می‌پیوستند این راه محکم کرده، لیکن به این نگاه نکرده از جانب خود کارمندان وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان که در خود آبی گرم فعالیت میکنند. یک راه ایلاوگی کشیده شد که این زمان طریق همین راه تمام افتماشین ها خطر خود را ادامه داده استودند.
با اطلاع رسمی در پی بارشات روزهای آخر تلفات جانی و مالی ثبت نشده است.
بارشات زیادی برق و حرکت ماشین ها در راه دوشنبه خوجند نیز تاثیر خود را گذاشته است. طبق اطلاع شرکت آیرس مسئول نگاهبینی این راه که از راننده ها پول میگیرد، هرچند فعلا راه باز است، حرکت ماشین ها به نظر می رسد، ولی حرکت برای ماشین های گران وزن، ماشین های بارکش از جمله برای ماشین های نو فورا منع است. نمایندگان کمیته حالت های فوق العاده می گویند که با توجه به برف و باران پرشدت ساکنان باید این شب و روز احتیاط کار باشند تا به خطرهای بیشتر روبرو نشوند. علیشر ظریفی، شعلای عبدالله، رادیوی آزادی، دوشنبه.
چینشان بر نشان بر ببر نشان پهلوانی مشهوری تاجیک تیمور رحیموف پس از پیروزی در مسابقات بین المللی جودو در باکو به تاجیکستان برگشت. دو ورزشکر تاجیک در قهرمانی بوکسی آسیا در اردن به نیم فینال راه یافت. بازی دویم دوستانه میان دسته های منتخب ملی فوتزال تاجیکستان و روسیه با پیروزی مهمانان با حساب 6-2 به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه صبح 9 نویبر سرودم بود. هواداران ورزش و ساکنان پایتخت به استقبال پهلوان مشهور تاجیک تیمور رحیموف آمده بودند. او 3 روز پس از پیروزی در مسابقات بین المللی جودو در باکو به تاجیکستان برگشت. این ورزشگر 25 ساله تاجیک در مسابقات بین المللی جودو باکو گرند سلم در پایتخت آذربایجان در وزن بیش از 100 کیلو مدال طلا به دست آورد. تیمور رحیموف در تاریخ جودوی تاجیک اولین ورزشگر است که در مسابقات گرند سلم صاحب مدال طلا گردید. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این مدال طلا را او با آسانی به دست نآورده است.
روسی گپ این به نهایت راه طولانی بود برای به دست آوردن مدال طلای گرند اسلام. بعد از جای پنجم هفتم بعدن 4 تا مدال برنجی مدال نقره به من میسر گشت که در گرند اسلام باکو سازوار مدال طلا گردم.
در پی پیروزی شهرداری دوشنبه به تیمور رحیموف برای به دست آوردن مدال طلای باکو گرند اسلم خانه دو حجرگی تقدیم کرد. خبری دیگر، در مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا میان مردان و زنان که در پایتخت اردن شهر عمان جریان دارد، از بین مشت‌زن‌های تاجیک 2 نفر بهادر عثمانوف و محمد ابراریدینوف مبارزه را در نیم فینال ادامه می‌دهند. بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو بنابر به رقابت حاضر نشدن رقیبش نادر بدران از کویت به دور دوم راه یافت. او در مرحله هشتک نهایی مشت‌زن تایلندی سومچای وانگسوار را شکست داد. بهادر در چهارک فینال بر خورسند ایمان قلوف از ترکمنستان غالب آمد. رقیب مشت‌زن تاجیک در دور نیمه نهایی که 10 نوامبر برپا می‌گردد شیوا تپا از هندوستان می‌باشد. محمد ابراریدینوف باشد در وزن بیش از 92 کیلو با سبقت از دور چهارک نهایی پرداخت و بر محمد ملایس از سوریه پیروز شد. رقیبش در نیم فینال نماینده قزاقستان قمچیبک کونکابویف می‌باشد. این قوازمایی نیز 10 نوامبر دایر می‌گردد. ولی 8 مشت‌زن دیگری تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا در اردن با اشتراک بیش از 300 ورزشگر از 3 کشور قاره تا روز 12 نوامبر ادامه خواهد کرد. و خبری آخرین، بازی دوم دوستانه میان دسته های منتخب ملی فوتزال تاجیکستان و روسیه که شب سه‌شنبه 8 نوامبر در مجمع اونیورسالی ورزشی شهر دوشنبه دایر گردید با پیروزی مهمانان با حساب 6-2 به پایان رسید. بازی اول دوستانه میان این دو دسته شب 7 نوامبر در دوشنبه با پیروزی میزبانان با حساب 10-7 خاتمه یافته بود. سفر منتخب فوتزال روسیه به تاجیکستان در حال صورت گرفت که ورزشکاران روس بنابر حمله نظامی روسیه به اوکراین از حق اشتراک در مسابقه های بین المللی محروم شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندری فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما مستندساز جوان تاجیک اردشیر پیوند است که اخیراً مستند زن روئین را تهیه کرده و انتظار اجازه مقامات برای نخست نمایش آن است.
اردشیر پیوند 12 مارت سال 1999 در ناحیه رودکی در خانواده زیایی تولد شده است. آن زمان پدرش پیوند گلمراد رئیس فکولته خبرنگاری دانشگاه ملی تاجیکستان بود. بعد از ختم مکتب در سال 2016 و بخش زبان عربی انگلیسی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده است. سپس سالهای 2020 تا 2022 در بخش مگیستراتوره روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده است. ختم کرده مکتب منطقوی مستندسازی اینترنیوز در سال 2021 می باشد. سالهای 2018-2020 به عنوان خبرنگار و محرری سامانه خبری بامس نقطه تی جی و سال 2021 در وظیفه خبرنگار نشریه جوانان تاجیکستان فعالیت کرده است. از دکمبر سال 2021 تا حال در رادیوی تاجیکستان با صفت محرر فعالیت میکند. برنده جایزه واحد اسراری اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان در سال 2021 است. جایزه آزمون بهترین عکس شهری دوشنبه را در سال 2022 به خود اختصاص داده، دارنده دیپلم پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان برای کارهای علمی میباشد.
اردشیر، به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً می گفتید این مستند درباره چی است؟
این مستند اصلا درباره سرگذشت یک زن تاجیک است که دختر معیوب دارد و در دوشنبه به سر می برد. او تنی تنها زندگی رو پیش می برد و یک زنی هست که شکست ناپذیر است و اراده قوی دارد.
چند سال است اون زن؟
تقریباً 40 سال دارد.
آیا در زندگیش مشکلات از اون که همسر ندارد یا از اون که مشکلات اجتماعی زیاد فشار می آورد به او؟
ببینید، اصلا اون زن هیچ جانب رو گناهگار نمی کند برای بدبختی خودش و مشکلی اصلی خودش رو در آیله می بیند، یعنی در پدر می بیند که از پدر همین گونه آمده است و در تحصیل نکردن خود می بیند و شوهر نداشتن او به این موضوع نیز ربط نمی گیرد.
اردشیر، فکر میکنید این موضوع، این مشکل و چنین حادثه ها در جمعیت ما زیاد مشاهده می شوند یا این یک حادثه جالب نتکرار است؟
هم می شود گفت یک حادثه نادری که مقرری است، هم یک چیزی معمولی، به خاطر اون که در تمام کشورها هم می گونه است که یکی مثلا تحصیل دیده است، یکی تحصیل ندیده است و سببی پیشرفت و مثلا قفاماندگی در همه جامعه ها خود انسان ها هستند و من فکر میکنم که مشکل سری خود انسان ها است، نه جانب دیگر.
یعنی در اینجا مسئله مشکل معارف تحصیل یک نقطه کلیدی هست در این مستند.
بله.
و فکر میکنید واقعا مشکل معارف در تاجیکستان حالا خیلی بر علو احساس میشود یا نه؟ چون زیاد شکایت ها به ما میرسند که سطح تعلیم در مکتب و دانشگاه ها خیلی پایان رفته در مقایسه با سالهای قبلی، از جمله سالهای شوروی. حتی این واقعیت دارد؟ یعنی
تحلیل ها همین گونه نشان میدهد البته، ولی من فکر میکنم که با وجود این که مثلا شرایط اقتصادی در تاجیکستان نه چندان خوب است، ولی بر زمین این پیدا میشوند آموزگاران و دانشجویانی که پی این هستند و دانش خیلی بلند دارند و نمیشود گفت که مثلا تاجیکستان یک کشوری از جهت معارف پیشروی ندارد.
شما از یک خانواده معروف هستید که پدری شما استاد بیشتری از خبرنگاران تاجیک دانسته میشن، چون پیوند گلمراد این دکانی فکولته خبرنگاری دانشگاه ملی بودن، و شما چی شد که با شما هم با پیره پدر خبرنگاری رفته؟ تا جای میدونم استاد پیوند زمان خودشون خبرنگاری میکردن و بعدن با تعلیم روی آوردن.
اصلا تولد شدن و در یک محیط خبرنگاری با کمون رسیدن خود یک تاثیر میکنند، و یادم هست که پدرم هر گاهی که مثلا در سری رویانه نشسته کار میکردم، من در حضورشون بودم و در کنارشون بودم و ذوق هم میومد به کارشون، و صنفی هفت میخوندم که چنین تصمیم گرفتم که خبرنگار میشم، و با پدرم نیز گفتم، و اون کسا هم گفتم که خب با اختصاصی روزنامه‌نگاری بین خلقی میسپوری. دیگر تقدیر چنین شد که در 14 سالگی پدر رو از دست دادم، ولی این آرزو این آرمان در دل ما باقی ماند، و با امید اون که جاده اون کس رو بپیماییم و کارهای نتمامی ایشان رو به ثمر برسونیم این جاده رو انتخاب کردیم.
تا جای اطلاع دارم استاد پیوند پژوهش‌های علمی انجام میدادن در بخش خبرنگاری، تاریخ خبرنگاری، و آیا حالا در میراث علمیشان مانده سند یا اثرهایی که نتمام هستند و آن را باید شما انجام دهید؟
البته شادروان بسیار می‌خواستند که در مورد نخست روزنامه تاجیکی بخارای شریف یک پژوهش گسترده و بنیادی انجام دهند، و چند مقاله و صحبت هایم داشتم با خبرنگاران، و همچنین در مورد ادبیات جدیده می‌خواستند یک پژوهش روی کار آورند.
اردشیر، سالهای اخیر خیلی زیاد مشاهده میکنم که در شبکه های اجتماعی فعال هستید، با عکس های جالب با عنوان اگر خطا نکنم بلاگ نویس یا بلاگر میگذارید. یعنی با شما این نحوه کار بیشتر خوش می آید یا چطور؟
اصلا من خود رو بلاگ نویس نمیگویم، چون وب نویس یا بلاگر نیستم. عکس گیری برای من بیشتر از یک دلپسندی خود هابی است، و تصمیم دارم که در آینده همچون یک صورتگیر یا عکس برداری حرفه‌ای رشد کنم، و در جاده مثلا خبرنگاری نیست به عنوان بیشتر همچون عکس بردار شناخته شدم و همچون عکس بردار میشناسم.
و فعلا شما در کجا کار میکنید؟
فعلا در رادیو تاجیکستان کار میکنم
به عنوان
خبرنگار،
چون رادیو تاجیکستان که سامانه دارد ولی عکس نمیگذارد زیاد به فکرم.
درست است، ولی صفحه فیسبوکی دارد، و بعضا اگر یکان مراسم و همایش هایی که باشد اگر سپارش شود از اونجا یک صورت گزارش تهیه میکنیم.
و چطور شد که به تهیه مستند روی آوردید؟
فکر میکنم که ژورنالیستیک در مجموع یک منبر است، و این منبر راه شما را تعیین میکند که شما سینماگر میشوید، مستندساز میشوید، یا بلاگر میشوید، یا هر چیزی دیگر.
تا جای اطلاع دارم اخیرا شما در یک دوره آموزشی فرا گرفته شده بیرون از شهر. اون دوره آموزشی مخصوص برای بلاگرها بود، هرچند میگوید که بلاگر نیستم ولی در دوره های آموزشی شرکت داشتید. پس هنوزم ادعا میکنید که بلاگر نیستید؟
در این دوره آموزشی با خواهش استاد خورشید عطاالله شروع کردم، چون سازماندهنده این دوره آزمایشی مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان بود، و مشغولیت تو دوره های آموزشی که به ساحه خبرنگاری و سینما و عکس برداری که ربط داشته باشم من توجه میکنم و آماده اشتراک کردن هستم که برای خود یک دانش و ملکه های را بگیرم.
خبری نخست نمایشی مستندی که شما تهیه کردید از قبل در شبکه های اجتماعی خبر داده شد، ولی چرا تا حال نخست نمایش برگزار نشد؟
اصلا یک ترتیبی معین است برای نخست نمایش کردن فیلم، باید از نهاد مسئول اجازت نامه
یعنی تاجیک فیلم
بله گرفته باشد، و ما در حالی انتظاری هستیم که اون اجازت نامه رو بگیریم.
مگر گرفتنش دشوار است؟ چون مهلت خیلی طولانی گذشت.
ما یک چند وقتی اخیر مراجعت کردیم، شاید یک هفته یا بیشتر از اون گذشته باشد. پیش از اون که اعلان و خبرهای رو که گذاشتیم با اون خاطر بود که مردم میپرسند که کی نخست نمایش میشد، و ما هم گفتیم که روزهای نزدیک.
در صورتی که اگر نخست نمایشش برگزار شود و حتی در صورت برگزار نشدن نخست نمایش رسمی، این مستند را می شود دید در شبکه ها می گذارید یا نه؟
در آینده نزدیک نه، چون تصمیم داریم که در جشنواره های بین المللی این فیلم رو پیش نهاد کنیم و پس از شاید 2-3 سال در اینترنت شاید نشر شود.
خوش به حالتان. و بجز از زن روین چی طرحهای باز در اندیشه دارید که باید از روی آن مستند باز آفرید؟
اصلا توجه ما رو بیشتر سرگذشت زنان به خود جلب نموده است و من میخوام که در باره بانوانی که واقعا اراده قوی دارن و یک خصلت و نمادی مردی در خویش دارن در باره اونها مستند تهیه کرده باشم و در آینده میخوام که در باره شخصیت های ملی همون مستند ساخته باشیم، مثل عبدالقادر محیدینوف، عباس علیف و دیگر چهره های دولتی و سیاسی.
استاد پیوند به پژوهش‌های علمی بیشتر مشغول بودند و شما نمی‌خواهید به رشته پژوهش و علم نیز روی آورید و رساله آماده سازید؟
نیت دارم و حالا هم در پیش هستم و می‌خواهم که مثلا در آینده نزدیک رساله دکتری حمایه کرده باشم. همون موضوعی که مثلا پدرم پیگیری می‌کردند، ادبیات جدیده، و توجه ما رو نیز همین موضوع از چند سال باز است که و خود کشیده است.
و حالا که موضوع نخست نمایش مستند شما مطرح است، شما نمیخواید در آینده بیشتر یک مستندساز حرفه‌ای باشید و زندگیتون از پشت سودی که از این کار به دست میارید بچرخد؟
فکر میکنم که هم میشود در جوده این بود، هم سینماگری رو ادامه داد، یعنی مستندسازی رو. و اصلا سرمایه یا خود مثلا مبلغ به دست آوردن یک مسئله دیگر است. مثلا مستندسازی جای خودش، علم و دانش جای خودش است و برای مثلا مستند ساختن هم ما وادار هستیم که علم بیاموزیم، یک دانش های نو کسب کنیم و برای مثلا انجام پژوهش ها برای خودمون اگر از برنامه کاری یک وقت و زمان مشخص جدا کرده برنامه ریزی کنیم، فکر میکنم که به هر دو میرسیم.
و به عنوان مستندساز جوان شما چهره های معروف در عرصه سینما سازی مستندی در تاجیکستان که را میخواستید استاد خود بدانید؟
چون ما در آغاز راه هستیم و در این مسیر ما را کارگردان خوشنامی کشور عبدالحی زاکیروف راهنمایی کردن و در کنار این مثلا ما همین سال در مکتب مستندسازی اتفاقی سینماگران که در همدستی با دفتر اینترنیوز در تاجیکستان راه اندازی گردید اشتراک کردیم و استاد سفر اقداد، فیضالله فیض، گیورگی دزالایف، شهرنیسو یکولینا و دیگران برای ما درس آموختند و فکر میکنم که در تاجیکستان مستندسازان خوبم هستن، مثل مثلا انیسه صابری و آرزو شریفوف که در امریکا قرار دارن و بچه های دیگر هم که سمتی فعالیتشون هنری است.
و چون سمتی سینمای هنری گفتید، حالا زیاد انتقاد می شود که عرصه سینماسازی در تاجیکستان در مقایسه تا با زمان شوروی در حال پایین قرار دارد و مثال می آورند که سالهای شوروی سلسله فیلم ها از روی داستان های شاهنامه آفریده شد از سوی بوریس کیمیاگرف و بعدا باز چندین فیلم مشهور. و حالا در سی سال استقلال منظورم هیچ فیلم تهیه نشد که سزاوار مشهور شدن اسم سینمای تاجیک گردد. شما به همین نظر موافق هستید؟
روزی شده نمیتونم، چون ما در دوران ایسابی سقلالی چند فیلم خوب هم گرفتیم، هرچند که شمارشون خیلی کم است، به مثل قیام روز که بودجه خیلی کلان داشت و سرمایه‌گذاران داشت و فیلم بچه آبی که اینا با بودجه مثلا فیلم مبلغ گذاری کرد و اونا بودجهش کلان بود و با چندین جشنواره های بین المللی فیلم ها راه یافت.
با تشکر از اردشیر پیوند برنامه امروز رو به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
عشقی پیچیدم این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدم این بار من یک بارگی از عافیت ببریدم از عافیت ببریدم
سرخط مهمترین خبرها مهاجران در سال 2022 به طور رکوردی روسیه را ترک کردند عبدالقادر عبدالقهار از پرزیدنت عفو چهار خبرنگار را خواست و پیامد بارانگری ها در تاجیکستان درود بیننده عزیز با امید روز و روزگار خوش برای شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم امروز 9 نوامبر است معلومات راست نشان می‌دهد که در دوام 8 ماه سال 2022 شماری رکوردی مهاجران کاری روسیه را ترک کردند. طبق اطلاع رسمی از ماه ینور تا آوگوست امسال بیش از 506 هزار نفر روسیه را ترک کردند که 62 از 5 هزار نفرشان مهاجران کاری هستند. طرح ما میتوانیم شرح دهیم که این موضوع را تحلیل کرده است میگوید حتی در دوره پاندمی کرونا ویروس اینقدر مهاجران روسیه را ترک نکرده بودند. شهروندان اوکراین تا آغاز جنگ برای کار به روسیه بیشتر می‌رفتند. طبق آمار 8 ماه سال 2021 اوکراین از روی شمار مهاجران کاریش در بین همه کشورهای خارجی در جای دوم بود. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ماه اکتبر امسال گفت سیاست مهاجراتی آن کشور باید تغییر و تمام مشکلات احتمالی به عنابت گرفته شود. کارشناسان بر این نظرند که شرایط برای مهاجران به طور جدی سخت‌تر خواهد شد. عبدالقادر طلبکوف روزنامه‌نگار و مدیر کتابخانه به نام لاهوتی دوشنبه خواهان عفو چهار خبرنگار بازداشت شده و زندانی شده است. او روز 8 نوامبر در صفحه‌اش در فیسبوک از رئیس جمهوری تاجیکستان خواست عبدالستار پیرمحمدزاده، عبدالله غربتی، زرقبیق سعید امینی و دلیر امام‌علی را به مناسبت 30 سالگی اجلاس 16 شورای عالی ببخشد. عبدالقادر عبدالقهار در فیسبوک نوشته است آنها در دوشنبه بودند و به عدالت اعتماد داشتند و از پی اصلاح کمبودی های جامعه جهد داشتند و اظهاراتش را در فیسبوک از نام فعالان جمعیتی و کاربران شبکه اجتماعی نامیده اما از افراد مشخص نام نگرفته است. ده ها نفر در زیر نوشته عبدالقادر عبدالقهار در فیسبوک شرح گذاشته از آن پشتیبانی کردند. شفقت محمد یکی از نمایندگان مخالفین در آنجا نگاشته است اینها چه گناه کردند که باید عفو شوند؟ باید آزادی آنها هیچ قید و شرطی نداشته باشد. زرقبیق سعید امینی به 7، عبدالله غربتی به 7.5 و دلیر امام علی به 10 سال زندان محکوم شدند. بررسی پرونده عبدالستار پیرمحمدزاده پس درهای بسته ادامه دارد. مقامات آنها را به افراد گرایی و همکاری با سازمانهای ممنوع و نشر اخبار دروغ عیبدار کردند. خودشان میگویند گناهی ندارند و زیر شکنجه بیانات دادند. بعد دوباره بازگشتن طالبان به قدرت در افغانستان زندگی همجنسگرایان در این کشور به مراتب مشکل شده است. آنها میگویند از ترس کشته و شکنجه نشدن مجبورند که در خانه بمانند. تفصیلات در گزارش زرنگزی نوروز شاه.
خب ترس ما از طالبان خیلی زیاده. زمانی که ما اونا را میبینم البته ما همجنسگرایان حس بسیار ناخوشایند به ما رخ میده. خون در رگهای ما خشک میشه.
این جوان 23 ساله هر روزش را با ترس و نگرانی میگذراند. او هم جنسگرو است و به دلایل امنیتی نمیخواهد شخصیتش فاش شود.
ما اینجا نابود میشیم. نسل ما نابود میشه. ما جنسگرایان مظلومترین قشر جامعه هستیم.
هرچند در افغانستان زندگی برای همجنسگرایان هیچگاه آسان نبود، اما این ساکنی کابل میگوید با حاکمیت دوباره طالبان در بیشتر از یک سال اخیر شرایط سخت‌تر شده است.
زمانی که طالبان اینجا آمدند ما چاره جز از پنهان شدن نداشتیم. در خانه های خود پوت شدیم، درس خواندن نمیتونیم، کار کردن نمیتونیم. دیگه بخصوص که با فرند خود ما گشت گذار کردن نمیتونم. چون هدف از اونا معلوم دار است از دیگر باشان جنسی افغان مکمل نفرات دارن و اونا را به شدیدترین وجه شکنجه میکنن حتی به قتل میرسنن.
از خشونت به همجنسگرایان در افغانستان گزارش های زیاد میرسد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید موارد های زیادی از کشتار، تجاوز جنسی و خشونت جسمی با این قشر جامعه را در بیشتر از یک سال گذشته در افغانستان ثبت کرده است.
ما موارد های قتل، تجاوز جنسی، تهدید و حمله های جسمانی را با آنها ثبت کرده ایم. این خشونت ها در بعضی موارد ها مستقیم از طرف اعضای گروه طالبان و در حالت های توسط شخصان صورت گرفته است که با برگشتن طالبان خود را قدرتمند حس کردند.
طالبان که در ماه آوگوست سال 2021 و پس از 20 سال دوباره در افغانستان حاکم شدند، همجنسگرایی را خلاف ارزش های اسلامی و گناه می دانند که سزاواری جزاست.
افغانستان های کشور اسلامی است، اینجا همجنسگرایی جرم است و جامعه ما می را نمی پذیره و اسلام همی را جدا رد می کنه. بنابراین ما در جامعه خود نداریم هم چون کسایی اگر بعضی از افراد از اثر اشغال پیدا شده باشند، طبعا که خلاف جامعه و ارزش‌های دینی ماست، جلوش گرفته خواهد شد.
در افغانستان تبعیض، بدرفتاری و خشونت با همجنسگرایان نو نیست. به این قشر اکثریت با نفرت می نگرند. گروه آنها را بیمار می خونند و صحبت درباره آنها در رسانه‌های محلی افغانستان تابوست. شماری افراد دیگر باش در افغانستان مشخص نیست، اما یک سازمان بین المللی دفاع از حقوق همجنسگرایان میگوید با آمدن طالبان 200 دیگر باش افغان از این سازمان تقاضا کردند که آنها را از کشور بیرون برند.
زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، 200 نفر در فهرست ما داخل شدند که به کمک نیاز داشتند. در همکاری با دیگر سازمان ها توانستیم تا 22 نفری آنها را به کانادا انتقال دهیم. 8 نفری دیگر را به اروپا فرستادیم. شمار زیادی دیگر هنوز در انتظارند.
بارانگری های روزهای اخیر باعث بلند شدن سطح آب در رودخانه ها شده است. کاربران رادیوی آزادی با ارسال این نوار گفتند به قشلاق عجمی ناحیه شهرینو سیل آمد. خسارات این حادثه معلوم نیست. در پی بارشات زیاد حرکت در چند راه اساسی کشور نیز مشکل گردید. از جمله روز 8 نوامبر راه دوشنبه خاروق بسته شد. همچنین روابط در راه دوشنبه چناق نیز مشکل شده. فعلا ماشین های بارکش نیز موقتا نمی توانند از آن عبور کنند. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان در یک خبرنامه گفته است روز 9 نوامبر نیز باران های شدید در ناحیه های کوه و نزدیک کوه تابع جمهوری، ولایت های سغد و ختلان و ناحیه دروازه بدخشان ادامه می کند. این نهاد هشدار داده است که خطر آمدن سیل، ریزش سنگ باقی مانده، احتمال بالاروی سطح آب دریاهای یاخسو، قزلسو و رودخانه هایی که از قطارکوههای حصار جاری می شود وجود دارد. تیمور رحیموف ورزشکار شناخته تاجک شامی دیروز از آذربایجان برگشت. روزنامه مشعل ناحیه مسشاه نوشته است تیمور رحیموف از طریق گذرگاه فاتح آباد وارد تاجیکستان شده است. این گذرگاه در مرز با ازبکستان جایگیر است. این ورزشکارا که با نشان طلا از مسابقات گرند سلم باکو برمیگردد، رئیس ناحیه مسشاه اعظم علیزاده و دیگران پیشواز گرفتند. به اطلاع تلویزیون ورزش، صبح امروز تیمور رحیموف به دوشنبه میرسد. یادآور میشویم که تیمور رحیموف در مسابقات اخیر گرند سلم در باکو صاحب مدال طلا گردید. این اولین مدال طلا جوداکاران تاجیک از سلسله مسابقات های گرند سلم است. همکاران ما در مراسم پیشوازی تیمور رحیموف شرکت دارند و در برنامه اخبار برایتان تفصیلات بیشتر خواهیم داد. بخش یک روز تاریخ در تقدیم همکارم خرامان بقازاده مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 نوامبر را فرا میگیرد.
نویبر سال 2012 مقامات مهاجرت بر اساس آمار رسمی گفتند 50,000 نابالغ تاجیک را در میان مهاجران در روسیه حساب کردند. برخی آنها هنگامی کار و برخی با سلامتی نگران کننده ثبت شدند. مقامات تاجیک گفتند کاری کودک و آن هم در مهاجرت در کشوری دیگر مشکلی جدی می باشد. روسیه برای هر ساکن نهم و دهم در تاجیکستان مکان اصلی کار و درآمد شده است. نویبر سال 2018 اتحاد اروپا برای پاککاری پرتاوگاه‌های رادیواکتیو در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان 10 میلیون دلار جدا کرد که این بخشی از کمک‌های جامعه بین‌المللی برای امن و بی‌خطر نگه داشتن پرتاوگاه‌ها میباشد. در شهرک دهمای و شهر استقلال تباشری سابق از زمان شوروی 10 پرتاوگاه رادیواسیونی مانده است که در آن حدود 55 میلیون تن ماده‌های دارای رادیواکتیو نهفتند. از اورن تباشر نخستین بمب اتمی SSSR ساخته شده است.
9 نویبر سال 1917 هنرپیشه معروف سینمای تاجیک عبدالسلام رحیموف تولد شده است که در 82 سال عمرش دهان نقش را در سینما و تئاتر به نام لاهوتی آفریده است. تماشابینان او را از روی نقشایش در فیلم های مرگ سودخور، اسرار آیله غیروف ها، صبحی جوانی ما زمرد و دیگر ها یاد دارند. رحیموف از کمترین هنرپیشگانی تاجیک است که نامش در دانشنامه سینمای امریکا ثبت شده است.
قرب روبل روسی شبانه روز گذشته کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد کاهش یافته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 162 سومانی برابر بود، 100 دلار آمریکایی باشد به 1060 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 9 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید.
فرض این سو خیمت میکنی خیلی ارزان شد. دست سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعی چیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پیوندان محمد رحمت الله که زمان او را رهبری سلفه های تاجیکستان نامی بردن، ادعا دارند که پایهایش از حرکت مانده است. و 2 نوامبر بازداشت شد. محمد رحمت الله سال 2016 به 8 سال زندان محکوم شده، سال پیش بر اساس قانون عفو پیش از مهلت رها گردید. سبب بازداشت دیگر بارش معلوم نیست. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش برده شود، روز 9 اکتبر به رادیو آزادی گفت محمد رحمت الله وقتی دیدار در بازداشتگاه شکایت کرد که پایهایش از کار ماندن و راه گشتن نمیتواند. یک سال آخر با عصا بغل راه میرفت و همیشه پایهایش ورم میکردند. مقامات تفتیشاتی سببی بازداشت و بیماری این روحانی را شرح ندادند. محمد رحمت الله 49 ساله، فارغ التحصیل فکلته شریعت دانشگاه بین المللی اسلامی پاکستان است و در میان سالهای 2000 در اوج فعالیت رویه سلفیه در تاجیکستان یکی از سخنگویان اساسی آنها در بحث‌های مذهبی با روحانیان سنتی بود. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینوری سال 2009 فعالیت سلفی‌ها را منع کرد. وزارت مالیه و دیپارتمنت دولتی آمریکا غیر مستقیم از بانک های بزرگ از جمله جی پی مورگان و جیف گروپ خواستند از همکاری با شرکت های مشخص روسی خودداری نورزند. در این باره خبرگزاری بلومبرگ اطلاع می دهد از این بانک ها خواسته شده است که با شرکت های امثال گازپروم، اورالکالی و فاساگ را خدمت بانکی رسانیده شود. به نوشته خبرگزاری، حکومت جو بایدن پرزیدنت آمریکا به این ترتیب می خواهد عاقبت های ناخوبی تحریم ها را کاهش دهد و از فلاکت اقتصادی جهانی و گرسنگی سرتاسری در دنیا پیشگیری کند. به دلیل تحریم های اقتصادی که نسبت روسیه بعد حمله به اوکراین جاری شدند، بسیاری از بانک های آمریکایی همکاری را با شرکت های روسی کاهش دادند. دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که صفحه فرزندان منصبداران در ارتش زیاد شده است، اما از هیچ کس نام نگرفت. سامانه این نهاد روز 8 نوامبر نوشت تا آخر ماه اکتبر 124 پسر کارمندان اداره های دولتی تاجیکستان به خدمت جلب شدند. حالا معلوم نیست که آنها به خدمت یک ماهی پولکی رفتند و یا به خدمت مقرری. دادستانی کل و منصبداران مشخص نام برده نشده است، ولی گفته است فرزندان رئیسان شهر و ناحیه های فیض‌آباد، تاجیک‌آباد، رشت، باختر به ارتش رفتند. اعلان خبری به خدمت رفتن فرزندان منصبداران در حالی است که ساکنان و مطبوعات محلی پیوسته از جلب نشدن فرزندان مقامداران به ارتش و نابرابری اجتماعی تنقید میکنند. بنا به آمار دادستانی کل تاجیکستان، سال گذشته بیش از 300 پسر افراد منصبدار به ارتش رفتند که 19 نفر فرزندان کارمندان دادستانی بودند. 2 سال پیش در تاجیکستان قانون درباره جلب جوانان به ارتش تغییر یافت. در صدمه در روسیه دو شهروند تاجیکستان جان باخته، پنج نفر دیگر از جمله سه کودک مجروح شدند. وضعیت بعضی از آنها را وزنین ارزیابی میکنند. حادثه شب 7 نوامبر در حدود ولایت چلیابینسک روی داده است. مقامات روسیه گفتند تویوتا ورسا که از تاجیکستان به آن کشور میرفت در راه به یک ماشین باربر برخورد. وضع راننده ماشین دوم معتدل گفته می شود. دهقانبای مشرفوی 74 ساله و همسرش سید ماه مشرفوی 69 ساله از ناحیه اشت ولایت سوخت در جای حادثه جان باختند. راننده و 4 مسافر دیگر نیز از ناحیه اشت هستند. 3 نفر آنها کودکان که از 5 تا 10 ساله هستند. نزدیکان یکی از آنها تصدیق کرد که مجروحان در بیمارستان هستند، بعضیشان در شعبه احیا. سبب صدمه فعلا دقیق نیست. مقامات روسیه تفتیش دارند. رسانه های روسی روز 8 نوامبر نوشتند که راننده 46 ساله از عهده اداره ماشین نبرآمد و به مقابل راه حرکت کرد. هنرپیشه و کارگردان فیلم های هالیوود شان پن که برای مخالفتش به جنگ روسیه علیه اوکراین تحریم شده است، در یک ملاقاتش با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در کیف روز 8 نوامبر هیکلچه اسکار خود را قرض داد. آژانسی ریترز می نویسد شان پن که در کنار زلنسکی و یاوری او در اتاق پذیرایی نشسته بود گفت این کار رمزی است، هرچند بی‌معنی است، و یاوری پرزیدنت اوکراین را به خنده آورد. وقتی غلبه کردید هیکلچه را گشته به ملی بو بیارید، گفت هنرپیشه آمریکایی. در دفتر پرزیدنت اوکراین گفتند که زلنسکی پن را برای تهیه یک مستند در اوکراین و هم سفر سیمش در دوره جنگ به این کشور با اردن نشان فخری قدردانی کرده است.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سومونه ازادی.org یا ازادی.tg.
فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه صبح روز 9 نوامبر سرودن بود. هواداران ورزش و ساکنان پایتخت به استقبال پهلوان مشهور تاجیک تیمور رحیموف آمده بودند. او 3 روز بعد از پیروزی در مسابقه بین المللی جودو در باکو به تاجیکستان برگشت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این ورزشکار تاجیک در مسابقه بین‌المللی جودو باکو گراند سلام 2022 که روزهای 4 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در تاریخ جودوی تاجیک اولین ورزشکار است که در مسابقات گراند سلام صاحب مدال طلا گردید. تیمور رحیموف در صحبت به رادیو آزادی گفت برای شرکت در این مسابقه آمادگی خوب داشت و از خود باور داشت که به وطن با مدال طلا برمیگردد.
راستی گپ این به نهایت راه طولانی بود برای به دست آوردن مدال طلای گراند سلام. بعد از چندین جای 5، 7 بعدن جای 4 مدال برنزی، مدال نقره و در آخر به من میسر گشت که در گراند سلام باکو سزاوار مدال طلا گردم.
رستم عبدالرحمنوف بابای تیمور رحیموف که به استقبال او آمده بود با رادیو آزادی گفت تیمور از 4-5 سالگیش با گوشتین شوق زیاد داشت.
همین از 3-4 سال 5 سال بودگیش علاقه به حد به همین گوشتین شوق حواس کمان داشت. من شخصا من همین تیمور را با خود گیتم میگشتم و جوکی در همین نوروزی و توی تماشا گوشین میشید و البته برمان میکرد گوشین میگیرید.
تیمور رحیموف در روز آخرین مسابقه در باکو 6 نوامبر با رقابت در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم مقابل سرافیم کمپانیز از اسرائیل پرداخت و دست بالا شد. بعدم پهلوان 25 ساله تاجیک در دور 4 نهایی سبا اینانیشویلی را از گرجستان شکست داد. در دور نیمه نهایی تیمور با مارتی پومالاینن از فنلاندیا پیروز شد و به فینال را یافت. در دور نهایی رحیمو با پهلوان 23 ساله ازبک علیشر یوسوپوف قوازمایی کرده با رقیبش با امتیاز ایپون غالب آمد. تیمور رحیمو بجز از مدال طلا با جایزه مالی به مبلغ 5000 یورو مکافاتنده شد. تاجیکستان را در این مسابقه در پایتخت آذربایجان 12 جوداکار نمایندگی کرد. ورزشکار دیگری تاجیک مولا رجب خلیفایف در این مسابقه مدال نقره به دست آورد. در پی پیروزی شهرداری دوشنبه با تیمور رحیموف برای به دست آوردن مدال طلای باکو گراند سلام 2022 خانه دو حجرگی تقدیم کرد. اینچنین با تصمیم شهرداری دوشنبه با مولا رجب خلیفایف برای به دست آوردن مدال نقره باکو گراند اسلم 2022 100,000 سومونی سپرده شد. شهرداری دوشنبه در حال به این دو ورزشکار تحفه‌ها تقدیم کرد که در گذشته برخی از ورزشکاران تاجیک که در مسابقات مختلفی بین المللی غالب آمده بودند چنین قدردانی نشده بودند.
صدمه در روسیه دو شهروند تاجیکستان جان باخته، 5 نفر دیگر از جمله 3 کودک مجروح شدند. وضعیت بعضی از آنها را وزنین ارزیابی میکنند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. حادثه شب 7 نوامبر در حدود ولایت چلیابینسک رخ داده است. مقامات روسیه گفتند تویوتا ورسا که از تاجیکستان به آن کشور میرفت در راه به یک ماشین باربر برخورد و از راننده ماشین دوم معتدل گفته می شود. دهقانبای مشریفاوی 74 ساله و همسر سیدما مشریفاوی 69 ساله از ناحیه اشتی ولایت سوخت در جای حادثه جان باختند. راننده و 4 مسافر دیگر نیز از ناحیه اشت هستند. 3 نفر آنها کودکند و از 5 تا 10 ساله. نزدیکان یکی از آنها تصدیق کرد که مجروحان در بیمارستان هستند، بعضیشان در شعبه احیا. سبب صدمه فعلا دقیق نیست. مقامات روسیه تفتیش دارند. رسانه های روسیه روز 8 نوامبر نوشتند که راننده 46 ساله از عهده اداره ماشین نبرآمد و به مقابل راه حرکت کرد. تصدیق آن از منابع دیگر امکان ناپذیر است. به اطلاع ماموران نجات روسیه، این ماشین از مرز قزاقستان گذشته به ولایت تیومن حرکت داشت و حالا راننده و مسافران مجروحش در بیمارستان چلیابینسک بیستری هستند. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب با راه‌های زمینی و هوایی به روسیه می روند. مقامات روسیه
شمارهشان را 2 میلیون نفر می گویند، ولی جانبی تاجیکستان 600 هزار نفر می شمارد. هر سال بر اثری صدمه در راه و محل کار و بیماری و کشتار در روسیه، صدها شهروند تاجیکستان جان خود را از دست می دهند. در 6 ماه اول امسال از روسیه و تاجیکستان تابوت بیش از 480 نفر را آورده اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از 1 تا 7 نوامبر در شهر الماتای قزاقستان 8 جشنواره تئاترهای آسیای مرکزی برگزار شد. در این فستیوال از تاجیکستان هنرمندان تئاتر کمال خوجنده اشتراک کردند. همسنفان سبقهای زندگی در تهیه کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف هم در دایره این جشنواره روی صحنه آمد. این کارگردان تاجیک سالهاست که بیرون از وطن کار میکند، چون میگوید در وطن برای شرایط کار مساعد نیست. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. روز 3 نوامبر 10 نفر برای دیدن نمایش برزو عبدالرزاقوف به تتلن تئاتر شهر الماتا رفته بودند. همسنفان سبقهای زندگی از روی اثر درامانویس لهستانی تدیوش سلابزدیانک تهیه شده است. آن زندگی 10 جوان لهستانی و یهودی را از صنف 1 تا دم مرگشان نقل میکند. واقعه های نمایش در آخر سالهای 20 میگذرد. برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک بر رادیوی آزادی گفت موضوع نمایش حسیات ترس های او بود که هنوز کهنه نشده است.
معلوم است که این دردی امکای من و همسینفای من و اون سختنهای من و اون جنگ بنام شهروندی تاجیکستان بود. این سختنها بود که من این نمایش اینجا آوردم و روی صحنه آمدم. ببینید که چقدر اکتوالی هستیم روز. ببینید که واقعه اوکراین هم، ببینید که بوچه اینجا است، ببینید که اینجا مالداو هم هست، ببینید که امروز جنگ ایران و سعودی هم سر شد. اون حسیات اون ترس های من بود که بالا این صحنه آمد.
نمایش همسنفان سبق های زندگی بار اول سال 2015 نمایش داده شد و در روسیه صاحب گراند پری شده است. هنرمندان از زحمت های کشیده اشان میگویند. مدیار سریبای استاد اکادمی هنر قزاقستان و یکی از 10 هنرمندی که در نمایش نقش آفریده است میگوید آن را در 40 روز تهیه کردند. هنرمند قزاق که سالها با برزو عبدالرزاقوف کار کرده است میگوید
برزو خیلی شما работать очень легко в плане он
با برزو عبدالرزاقوف کار کردن آسان است. وی از افراد غیر بازیگر توانمندی های آن را بیرون می کشد. او با هر هنرمند در علاهیدگی کار می کند. وقت جدا می کند. شب، روز، این خیلی نیست که ما فقط روزانه کار کنیم. 24 ساعت ما با او در تماس هستیم. می نویسیم، وا می خوریم. در صبحانه، چاشت، خوراک شام ما سری نمایشنامه کار می کردیم. ما برای تهیه این نمایشنامه 40 روز داشتیم و برزو عبدالرزاقوف در این مدت توانست با هر هنرمند در علاهیدگی کار کند.
نمایش های برزو عبدالرزاقوف چند سال است که در تئاترهای تاجیکستان روی صحنه نمی آید. بار اخیر وزارت فرهنگ تاجیکستان برای روی صحنه آمدن نمایشنامه منقرت اجازه نداد. زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ دلیل منع نمایش را دور رفتن کارگردان از متن اصلی و موافق نبودن به سیاست امروزه دانست. با چنین فضا در وطن برزو عبدالرزاقوف مجبور است در کشورهای دیگر کار کند. میگوید به چنین وضع دیگر عادت کرده است.
پیش از آب میکشم دوست عزیزم، حاضر من پروا ندارم. خب در اونجا قبول ندارن، اما در نیمی دنیا قبول دارن. امروز نمایش من اینجا است، پگاه در جشن صحنه است. فقط همین روزای فستیوال قریب در 5 تئاتر نمایش من می رود. دوست عزیزم در تیوز می رود، در این امروز اینجا 2 نمایش من در تئاتر جشن صحنه. خب من از این چیز عذاب نمی کشم. هرچی که نمی خواد وطن من، این پرابلمی وطنی من است برادر. اما می بینید که قدر فایده می رسد اینا به. می‌بینید که چقدر مردمی ازبکستان حاضر نازدن بودن. می‌بینید که از روسیه چقدر مردم آمدن. اینقدر استودینت آغوش میکنن. قریب هر تئاتر میخواد که من نازش را هم کار کنم قدرش. مگر این خوشبختی نیست؟ مگر این عذاب است؟ خب تا کی من میتونم بگم که برادر این وطنی من است، من باید قبول کنم؟ نه نه برادر.
این کارگردان تاجیک را در تئاترهای قزاقستان خوب میشناسند. ایگل سلطانبک و مدیر وتا تئاتر از همکاران برزو عبدالرزاقوف در قزاقستان است. او میگوید
همه این نمایش هایی که برزو عبدالرزاقوف میماندند در میان تماشابینان الماتو و در عموم قزاقستان زود محبوبیت پیدا میکند، برای آنکه همه وقت این نمایش نامه ها در سطح کسبی آماده میشوند، ترکیبی بدیهی خوب دارند و همیشه در سطح عالی بودند.
برزو عبدالرزاقوف 63 سال دارد و فرزند هنرمندان شناخته تاجیک حبیب‌الله عبدالرزاقوف و فاطمه غلامова است. ختم کرده شعبه کارگردانی دانشکده هنری تاجیکستان و دانشگاه صنعتی تئاتر شهر مسکو می باشد. برزو عبدالرزاقوف در تئاترهای تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و روسیه ده ها نمایشنامه را روی صحنه گذاشته است.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420 725 037.